بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175 سطر 13 فالقبا به هذه الاعتبارات تکون و ثلاثت اصناف. الاول قبا یفرز و صدور و عمل واحد منها فی ازمنت مختلفه. گفتیم که مصنف بعد از ذکر دلیل اول بر وجود عقل وارد ذکر دلیل دوم میشه. دلیل دوم رو با مقدمه ای بلکه با چند مقدمه طرح میکنه. مقدمه ای که شروع کرده بودیم این بود که قوه به دو قسم متناهی و غیر متناهی تقسیم میشه. مرحوم خواجه به مناسبت بیان کردن که متناهی و نامتناهی کجاها اطلاق میشه. گفتن در کم اطلاق میشه، در شیئی که صاحب کم باشه اطلاق میشه. سوم گفتن بر قوه هم اطلاق میشه، که اون دوتایی که کم و صاحب کمن فعلا مورد بحث ما نیستن، بحث ما در قوه است. این سومی مهمه که مورد بحث ماست. در سومی هم قوه متناهی و نامتناهی سه جوره: یکی متناهی یا نامتناهی شدتن، یکی متناهی یا نامتناهی مدتن، یکی متناهی و نامتناهی عدتن. یه وقت این قوه از نظر شدت متناهی یا نامتناهی است، یعنی شدتش کم و زیاد میشه، گاهی هم به عدم تناهی میرسه. گاهی به لحاظ مدت متناهی و غیر متناهی، یعنی مدتش کم و زیاد میشه، گاهی هم مدت نامتناهی این قوه تأثیر میکنه. سوم این که قوه ممکنه از جهت عدد متناهی و نامتناهی باشه، یعنی فعلایی که صادر میکنه، این قوه فعلایی که صادر میکنه کم و زیاد میشه، تعداد افعالش کم و زیاد میشه، گاهی هم ممکنه تعداد افعال بی نهایت بشه. و قوهی که تعداد افعالش بی نهایت میگیم غیر متناهی، منتها عدتن. اونی که تعداد افعالش نامتناهی نیست میگیم قوه متناهی، یعنی عدتن. در اون مدتن هم همینطور، در شدتن هم همینطور، که دیگه توضیح نمیخواد. پس میخوام قوه رو به سه قسم تقسیم کنیم. قوه متناهی و نامتناهی رو میخوام به سه قسم تقسیم کنیم. اول قوه رو به متناهی و نامتناهی تقسیم کردیم، بعد هر یک از این دو قسم رو میخوام به سه قسم تقسیم کنیم. یکی متناهی و نامتناهی شدتن، یکی هم مدتن، یکی هم عدتن. در بیان مطلب خواجه برای قوه متناهی و ما نامتناهی دو قسم درست کرد. یکی گفت متناهی یا نامتناهی است به حسب مقدار، یکی دیگر گفت متناهی یا نامتناهی است به حسب عدد. عرض کردم اونی که به حسب عدده دیگه تقسیمش نمی کنه، اون همون یک قسمه. قوه به حسب عدد افعالی که صادر می کند متناهیست یا نامتناهی، یعنی عدد افعالش یا متناهیست یا نامتناهی. به مناسبت خود قوه رو میگیم متناهی یا نامتناهی. این تمام شد. گاهی به حسب مقدار میگیم متناهی یا نامتناهی. اینو دو قسمش کرد. یکی این که عملی رو که صاحب مقداره این عمل رو واحد فرض کنیم، به خاطر اینکه زمانش متصله. بار دیگر گفت این عمل رو متصل فرض کنی، به واحد بودنش کار نداشته باشی. اونجا که ما تناهی و عدم تناهی رو به حسب مقدار میبینیم و عمل رو واحد فرض میکنیم. اونجا تناهی و عدم تناهی شدی مطرحه، شدتن. اونجا که ما عمل رو خودشو متصل میبینیم، وحدت و کثرتش رو لحاظ نمیکنیم، اونجا تناهی و عدم تناهی مدتن مطرحه. در اونجا هم که به حسب عدده که تناهی و عدم تناهی مدتن مطرحه، عدتن مطرحه. خب این سه قصه رو مرحوم خواجه به صورت مجمل گفت. حالا میخواد سه قسم از هم جدا کنه و توضیح بده. اول اون قسمی رو میگوید که تناهی و عدم تناهیش به حسب مقداره و ما وحدت عمل رو به خاطر اتصال زمان فرض میکنیم، یعنی عمل رو واحد میبینیم. بعد قسم دوم تناهی و عدم تناهی به حسب مقداره و در اونجا به وحدت و کثرت عمل کاری نداریم، بلکه عمل رو متصل میگیریم، کاری نداریم که واحد یا غیر واحد. سوم هم تناهی و عدم تناهی به حسب عدده. وقت اولی رو میگه تناهی و عدم تناهی شدتن، دومی مدتن، سومی عدتن. این سه قسمی که الان میخوام بخونیم به این صورته. رابطه‌ش هم با اون رابطه این سه قسم با اون سه قسمی که قبلا اجمالا ذکر شد اینم بیان کردم، چون سه قسم تفصیلی که خواجه بیان میکنه اصلا دیگه کاری به مقدار و عدد و اتصال زمان اینا نداره. تو بیان اجمالی این مطلب گفت، تو بیان تفصیلی دیگه اینا رو تکرار نمیکنه. وقت تطبیقش مقدار مشکله. من الان توضیح دادم که قسم اول به کجا مربوط میشه، دوم به کجا، سوم به کجا. حالا الان وارد این سه قسم میشم به تفصیلی که مرحوم خاطر ذکر کرد. خاطر در مثال هایی که میزنه افرادی رو ملاحظه میکنه که کارهای مخصوص خودشون رو صادر میکنه، یعنی چند تا کار صادر میشه، یکی رو این فرد صادر میکنه، یکی اون فرد، یکی اون فرد. در بحث تناهی و عدم تناهی قوه لازم نیست ما قوای متعددی رو رسیدگی بکنیم، خود قوه واحد رو نگاه میکنیم ببینیم که متناهیست یا نامتناهیست. اما مرحوم خواجه چند تا قوه رو مطرح میکنه در هر یک از این سه قسم، برای اینکه میخواد مقایسه کنه، میخواد بگه این قوه کمتر از اون قوه است، اون قوه بیشتره. بعد بگه سلام میکنه، بگه این بیشتر اگر زیادتر از این بیشترش کنی میشه نامتناهی. میخواد مقایسه درست کنه تا تناهی و عدم تناهی خوبتر روشن بشه. والا احتیاجی نبود که در هر یک از این سه موردی که ذکر میکنه قوای متعددی رو مطرح کنه، یه قوه کافی بود. میگه کرامات، نمیگه کرام واحد، نمیگه رامی واحد، میگه رومات. چند نفر تیراندازی میکنن، هر کدوم از قوه خودشون دارن استفاده میکنن، وقتی این قوه های رامیه رو با هم مقایسه میکنه، چون در مقایسه فهمیده میشود زیاده و نقیصه، و آخر سرم تناهی و عدم تناهی. چون در مقایسه فهمیده میشه ایشون در وقتی که میخواد در این موارد مثال بزنه، مثال به قوای متعدد میزنه که بتونه این قوا رو با هم مقایسه کنه، زیاده و نقیصه، و آخر سر تناهی و عدم تناهیشون رو بیان کنه. در مورد اول فرض میکنه که چندین تیرانداز و رامی داریم که عمل واحدی از اینها صادر میشه. عمل واحد رو معنا میکنه به تیراندازی در یک مسافت محدود به زمانشون کار نداره، مسافت محدوده، همه تیراندازی میکنن مسافتشون هم محدوده، یعنی باید به یه نقطه معین این تیرها برسه، از اون نقطه تجاوزم لازم نیست بکنه. در چنین حالتی زمان مهمه. بعضیا که نیروشون قوی تره، تیرشون شدیدتر و تندتر میره، زودتر به هدف میرسه. بعضیا که نیروشون ضعیفه، تیرشون یواشتر میره و دیرتر به هدف میرسه. پس در چنین فرضی زمان کم و زیاد میشه، زمان وصول تیر کم و زیاد میشه. اگر یک موجودی نیروش نامتناهی باشه، زمانش نامتناهی کوچک میشه، زمان رسیدن تیرش به هدف، چون میدونید هرچی که قوه ضعیفتر باشه زمان طولانی تر میشه. در چنین موردی که داریم مثال میزنیم، هرچی که قوه شدیدتر باشه زمان کوتاه‌تر میشه. پس اگر زمان به صفر رسید، معلوم که قوه نامتناهیه. زمان نامتناهی کوچک شد، یعنی زمان شد لازمان، اینقدر کوچک شد، قوه در بی‌نهایت شدیده. توجه کردید مسافت رو معین گرفتیم، بعد تیراندازا در مسافت معین با نیروهای مختلف شروع کردن به تیراندازی، این تیرها باید به هدف معین برسه در زمانهای مختلف، چون قوه ها مختلفن، زمانها قهران مختلف میشه. یک تیر میبینید دیرتر رسید، معلوم شد قوهش ضعیفتر بوده. یکی زودتر رسید، این قوهش قویتر بوده. اگر قوه عرض کردم بی نهایت قوی بشه، زمان بی نهایت کوچیک میشه. زمان بی نهایت کوچیک میشه به منزل لازمانه، یعنی در آن این تیر به هدف میرسه. در آن، آن که زمان نیست، آن بی زمانه. بله دیگه، آن میشه زمان صفر. چه آن طرف ابتدایی زمان باشه، چه طرف انتهایی باشه، صفره. البته ما آنی که جدای از زمان وجود داشته باشه نداریم در خارج. آن یا ابتدای زمانه یا انتهای زمانه. این وسط رو اگر قطع کنید آن درست میشه، ولی آن فرضی. ولی آن واقعی اول زمان و آخر زمانه، اگر اول و آخری باشه. در فلک اول و آخر، در زمانی که فلک درست میکنه اول و آخر نیست. بنابراین آنات در زمانی که فلک درست میکنه تماما فرضی هست. ولی حالا اگر در یه حرکتی آن اول داشتیم آن آخر داشتیم، یعنی طرف اول طرف آخر، اون طرف اول و آخر میشه آن، چون حرکت خودش یه زمانی داره، هر حرکتی زمان مخصوص خودش داره. این حرکت خاص چون اول داره زمانش هم اول داره، چون آخر داره زمانش هم آخر داره. اون اول زمان آخر زمان میشه آن واقعی که در خارج موجوده، ولی وسط ها میشه آن فرضی. برای مقدار حرکت فلک هم که از ازل تا ابد ادامه داره آن واقعی پیدا نمی کنیم، چون اول آخر نداریم، آنها آن فرضی هست. در این موردی که مثال زدیم توجه کردید، عمل رو واحد گرفتیم، عمل صادر از قوه رو واحد گرفتیم به اعتبار اتصال زمان واحدش گرفتیم. وقت عمل واحد چی شد؟ رمی مسافت معین، این شد عمل واحد، رمی مسافت معین. در مورد دوم که بعدا انشاءالله میرسیم، مسافت معین نمی کنیم. وقت عمل میتونه متعدد بشه، این یکی در مسافتش طولانی تر میشه، اون یکی مسافتش کوتاه‌تر میشه. رمی ها همه رمی هست، سنخشون یکیه، اما مسافت ها متفاوته، لذا اعمال متعدد درست میشه که اون مثالش بعدا میاد، موردش بعدا ذکر میشه. این مورد توجه شدید که مسافت واحد شد، رمی هم که سنخش واحده، زمان فرق کرد، زمان هرچی کوچکتر شد فهمیدیم قوه شدیدتره. وقتی زمان به صفر میرسه یعنی آن میشه، معلوم میشه قوه بی‌نهایت شدیده. اینجا رو میگیم این قوه متناهیست شدتن، اون قوه دیگر نامتناهیست شدتن. این قوهی که تونسته در زمان تیراندازی کند متناهیست، حالا متناهی کم یا متناهی زیاد. اون قوه که در لازمان کار رو انجام داده نامتناهیست. این مورد اول که بهش میگیم متناهی یا نامتناهی شدتن. ما میدونیم که اینطور نه، ما میدونیم که اینطور نیست. این که شما میفرمایید متشلمین میدونن، مشاخ خلاف اینو میدونن. متشلمین میگن یه زمانی زمان شروع شد، یه زمانی هم زمان قطع میشه، یعنی خلق عالم حادثه و خلق عالم منتهی میشود. مشام یه ازلی است و ابدی، هیچ نه اول داشته نه آخر. الان ما داریم نظر مشا رو میدونیم. متکلمین میگن اول آخر داره، مشا میگه اول آخر نداره، اشراق میگه اول آخر نداره، صدرا هم از یه جهت با متکلمین موافقه، از یه جهت با مشا موافقه، که بحثش اینجا نیست، در جای خودش باید گفته بشه و من قبلا هم اشاره کردم. اگر زمان صفر باشه حرکت نیست، به خاطر اینکه حرکت در آن واقع نمیشه. اینجا رو اصطلاحا هم میگیم دفعه، کار دفعتن انجام میشه، یعنی تیر که رها شد دفعتن وارد هدف میشه. این بهش نمیگیم دیگه زمان. زمان وقتی آن شد حرکت هم دفعه می شود، چون حرکت باید در زمان واقع بشه. اگر زمان رو برداشتیم که ظرف حرکته و مقدار حرکته، قرآن حرکت هم تبدیل می شود به دفعه. گفته می شود که این کار دفعه تن انجام شد. صفحه 175 سطر 13 هم فلقو با به حاضر اعتبارات تکون و سلاست اصناف. با این چند تا اعتباری که گفتیم قوا سه سنف می شود. الاول قواییست که فرض می شود یک عمل از این قوا صادر شده در ازمنه مختلفه، نه در مسافت های مختلف، فقط در ازمنه مختلف. مثل تیرانداز هایی که طی می کند تیر آنها مسافت محدود را، قید مسافت محدود را تو این مورد میاره، تو مورد بعدی نمیاره، مسافت محدود را طی میکنن فی ازمنت مختلفه. و لا محاله علتی، یعنی قوهی که تکون و زمانها اقل، قوهی که زمان کارش کمتر طول میکشه و سریعتر انجام میشه، اشد و قوتن هست، یعنی از جهت نیرو شدیدتر از منلتی، یعنی از قوه دیگری که زمان انجام کار برای او بیشتره. اونی که زمان کارش کمتره، یعنی زودتر تیرش به هدف میرسه، قوه شدیدتر و قویتره. اونی که دیرتر تیرش به هدف میرسه، قوه ضعیفتره. و یجب من ذلک، از این شدت و ضعفی که با زمان لحاظ کردیم واجب میشود که عمل قوه غیر متناهیه. عمل اضافه شده به غیر المتناهیه، غیر المتناهیه صفت قوه ایست که حسبش کردیم. لازم میاد عمل اون قوهی که غیر متناهی است شدتاً، اون عمل یقلا فی زمان، عمل در زمان واقع نشود. نمیگه فی لا زمان، میگه لا فی زمان، چون ما لازمان نداریم. از ثانی. مثل اینکه مثلا میگیم که در تسلسل گاهی تسامحا میگیم این عمل تا بی نهایت میرود، بی نهایت تا قبول میکنه. این طبیعی درستی نیست. تا بی نهایت، تا فلانجا که متناهیست، بله کلمه تا میاریم، اما در بی نهایت کلمه تا نمیاریم. گفته میشود یذهب الی لا نهایه، الی لا نهایه، که این تعبیرات تو کلمات فلاسفه هم هست، یعنی تا بی نهایت میرود. این تعبیر تعبیر تسامحیست. دقت کنید اونایی که خودشون دقیقا میگن یذهب لا الی نهایه، نمیگن الی لا نهایه. لا الی نهایه درسته، یعنی میرود بدون این که به نهایت برسد. لا الی نهایه معنیش اینه، بدون این که به نهایت برسد. ولی الی لا نهایه یعنی میره تا بی نهایت. این تعبیر درستی نیست. البته تو بعضی کلمات فلسفه آمده. خواجه ظاهرا سعی داره که لا الی نهایه بگه، در جاهایی که من دیدم صدرام همینه سعی داره. بخاطر این بزرگان بیشتر سعی دارن. حالا اگه یه وقتی هم لا الی نهایه نوشته شده باشه، یا صاحب القلم خودشون بوده یا کاتب جابجا کرده، ولی در هر صورت خودشون تذکرم میدن، تذکر میدن که لا الی نهایه درسته، الی لا نهایه غلطه. اینجا هم همینطوره، لا فی زمان درسته، فی لا زمان غلطه. از ثانی قبا یفرز صدور و عمل ما منها علل اتصال. اینجا دیگه مسافت رو شرط نمی کنه. قبایی رو داریم که فرض می شود عملی از اینها صادر شده علل اتصال، فقط میاریم که این عمل متصله، اما وحدتش رو شرط نمی کنیم، لذا قید فی مسافت محدوده رو نیاوردیم. این عمل فی ازمنت مختلفه صادر میشه، زمانها مختلف هم. این من از خارج باید توضیح بدم. چند نفر تیراندازی میکنند، قرارشون هم نیست که به هدف معینی این تیرشون واصل بشه، قرارشون اینه که ببینیم تیر کدوم یکی از ماها بیشتر روی فضا و رو هوا میماند و زمان بیشتری رو طی میکنه. به مسافت هم کار نداریم. حتی به سرعت تیر هم کار نداریم که چقدر سریع میره. اون سرعت تیر مال اون فرض قبل بود. خب تیراندازای مشهور تیراندازی میشن، یکی بعد از یه دقیقه تیرش میفته پایین، یکی بعد از دو دقیقه، یکی بعد از یه ساعت. اینا هر کدوم که بیشتر تیرشون رو هوا بمانه معلوم میشه قوهشون بیشتره. بیشتره یعنی در از نظر مدت فعالیتش بیشتره، نه از شدت، چون گفتیم به سرعت تیر کاری نداریم. خب پس هر کدوم که زمان بیشتری روی هوا بماند، قوهی که او رو رها کرده قوی تر بوده. هر کدوم که زمان کمتری روی هوا بماند، قوهی که او رو رها کرده ضعیف تر بوده. از اینجا میفهمیم که اگر تیری بی نهایت روی هوا بماند، بی نهایت زمان، یعنی من الازل الی الابد روی هوا بماند، این قوه مدتاً بی نهایته. نمیگیم شدتاً، مدتاً بی نهایته، یعنی در مدت نامتناهی فعلش صادر میشود. البته ممکنه این تیر بیفته زمین دوباره مثلا ادامه پیدا کنه. میخوام عرض کنم وحدتش رو رعایت نمی کنه، به شرطی که سکون حاصل نشه. مثلا فرض کنید به این صورت، الان اون که عرض کردم خیلی مثال مناسبی نبود، تیری باشه دبرانی بره، دبرانی سیر کنه، اگر داشته باشین حالا، یا دبرانی نره بره دو مرتبه برگرده، ولی وقتی رفت ساکن نشه و بعد دو مرتبه را بیفته، علل اتصال باشه، وحدتش رعایت نمیشه که به صورت خط مستقیم بره، وحدتش اعتبار نمیشه. تعددم داشت مشکل نداره، یعنی اگر رفت برگشت، رفت برگشت، رفت برگشت، تعدد دیگه این مشکل نداره، ولی علل اتصال باید باشه، نه که وقتی رفت رسید به اون آخر ساکن بشه یه نفسی تازه کنه دوباره برگرده، اینطور نباشه. عمل باید متصل باشه، وحدت شرط میشه. در فرض قبلی وحدت شرط میشه، یعنی مستقیم میرفت تا مسافت رو طی کنه، چون مسافت مسافت معین بود باید طی میشد، میرفت و برمیگشت کار اضافه کرده بود، چون باید میرفت به هدف میخورد، کار واحد بود. در این یکی کار واحد نیست، وقتی دوران میکنه ممکنه 100 دفعه دور بزنه، اون یکی دیگه ممکنه 200 دفعه دور بزنه، فقط سر هر دوری نایسته. یا رفت و برگشت که میکنه ممکنه 100 دفعه بره یا 200 دفعه بره برگرده، اما نباید در هر برگشتی بایسته. عدد هم لحاظ نمیشه، نمیگیم چند دفعه گشت، نمیگیم چند دفعه رفت و برگشت، فقط زمان ملاحظه میشه. در چه زمان این تیر روی هواست، چه خط مستقیم بره، چه دورانی بره، چه بره برگرده بدون سکون، هیچ مهم نیست، فقط باید رو هوا بمونه. اثر این نیرو باید توی این تیر ظاهر بشه، من الازل الی الابد. این فرض دوم ماست. با فرض اول فرقش معلوم شد، با فرض سوم هم که بعدن میاد فرقش معلوم شد، چون در فرض سوم عدد ملاحظه میشه، چند دفعه رفت، چند دفعه برگشت، چند دفعه دور زد، این مال فرض بعدیه. در فرض قبلی هم که اصلا دوبار و سه بار انجام نمیشد، یک عمل بود، تیر مستقیم میرفت تا به هدف بخوره. هر چقدر اگه بر میگشت این برگشتن زایه اضافه حساب نمیشد، چون قرار بود یه عمل انجام بشه. در این دومی روشنه تعداد عمل مهم نیست، یک عمل باشه چند عمل باشه، فقط اتصال عمل لازمه، که وقتی رفت اونجا رسید و خواست برگرده، نه این که به ایسه و برگرده، متصلن برگرده، یا وقتی داره دور میزنه متصلن دور بزنه، نه این که به سر دور که رسید یه توقفی بکنه بعد دوباره راه بیفته. پس در این قسم دوم اتصال عمل لازمه، اتصال زمان هم لازمه، به زمان کار نده، مثلا اتصال زمان هم هست، اتصال عمل چه بشه، اتصال زمان هم اصلا زمان قطع نمیشه، اتصال زمان ربطی به این نداره، فلک کارشو داره متصل انجام میده. اتصال عمل در اینجا مهمه، وحدت عمل مهم نیست. در اینجا ایشون میفرماد که توضیح دادم ظاهرم که هر کدوم زمان بیشتری رو فضا بمانند قوتشون بیشتره، هر کدوم قوت قوهی که اونا رو پرتاب کرده بیشتره، و هر کدوم کمتر رو هوا بمانند معلوم میشه قوت اون قوهی که اونا رو پرتاب کرده کمتره. بنابراین اگر یک تیری دائما روی هوا بود معلوم میشه قوت اون قوهی که اینو پرتاب کرده نامتناهیست، نه قوه نامتناهیست به لحاظ مدت نامتناهیست، بله قوه نامتناهیست، ولی نامتناهی به لحاظ سرعت نه، به لحاظ مدت، به لحاظ سرعت اون قبلی بود که اینقدر سریع میرفت که در لازمان طی میکرد، یا به قول خود ایشون لافی زمان طی میکرد. اما در این دومی نمیگیم سریع میره، اصلا سرعت و بود مطرح نیست، در این میگیم چقدر رو هوا مونده، نیفتده پایی یا سکون پیدا نکرده، اون وقت به لحاظ مدت میشه نامتناهی یا متناهی. از ثانی قوا یفر از صدور و عمل ما منها علل اتصال، عمل باید متصل باشه، یعنی حتی اگه به صورت رفت و برگشته توقفی نباشه. تیر ازمنت مختلفه، یعنی تیرها در ازمنه مختلفه، این تیرش مثلا یه دقیقه طول میکشه، اون دو دقیقه، اون مثلا یه ساعت طول میکشه. کرومات تختلف و ازمنت و حرکات سهامه، تیراندازایی که زمان حرکت تیرهاشون در هوا فرق میکنه، یکی یک دقیقه رو هوا میمونه، یکی مثلا یک ساعت میمونه. ولا محاله تکون اللتی، یعنی تکون القوت اللتی، زمان عملش اکثر، اون قوهی که زمان عملش اکثر است اقواست از اون قوه دیگری که زمانش اقله. اقواس به لحاظ چی؟ به لحاظ شدت و سرعت؟ نه، اون که مورد قبل بود. اقواس به لحاظ مدت، به لحاظ مدت اقواس، به لحاظ شدت اقوا نیست، چون به لحاظ شدت رو قبلا فرض کردیم. در این دومی اصلا سرعت و بعد، یعنی شدت و ضعف، مطرح نیست. و یجب من ذلک، یعنی از این که هر چی زمان بیشتر باشد قوه قوی تر است، لازم میاد که عمل قوه غیر متناهیه در زمان غیر متناهی واقع شود. چون قوه بی نهایته، پس زمان عملش هم باید بی نهایت باشه. یا چون زمان عمل بی نهایت شده، کشف میکنیم که قوه بی نهایته. اما بی نهایت به لحاظ مدت، نه به لحاظ شدت. و ثالث، قسم سوم، قوه ایست که اعمال متعدد انجام میده. قوه ایست که اعمال متعدد انجام میده. مثلا یک قوه رو فرض کنید، امروز سرحال 20 تیر میندازه، بعد خسته میشه. فردا یه خورده مثلا ضعف برش عارض شده، 5 تیر میندازه، خسته میشه. میفهمیم که امروز قوی تره، فردا ضعیف تره. حالا اینطور نمیگیم یه قوه است، چند تا قوه از اول فرض میکنیم. قوه انسان های مختلف، همه شون هم مشغول تیر اندازی. این شروع میکنه به تیر انداختن، یکی رو میندازه، دو مرتبه بعدی رو، بار سوم بعدی رو، همینطور ادامه میده تا یه چند تا میندازه خسته میشه. نگاه نمی کنیم تیرش سری میره یا بطی میره. نگاه نمی کنیم که زمانی که این تیر روی هواست چقدره. نگاه میکنیم چند تا تیر رو برداشت تو کمان گذاشت رها کرد، فقط همین نگاه میکنیم. تعداد ملاحظه میشه، نه سرعت تیر، نه بقای تیر در هوا، نه زمان بقای تیر در هوا، بلکه فقط عدد تیر. در این چنین حالتی هر کدوم از این تیراندازا تعداد بیشتری رو رمی بکنه، معلوم میشه قوهش قوی تره. هر کدوم تعداد کمتری رو رمی بکنه، معلوم میشه قوه ضعیف تره. و قوه بی نهایت اونیست که تعداد بی نهایت رو رمی کنه. اینم روشنه. در این صورت گفته میشود این قوهی که تعداد متناهی رمی کرده قوه ایست متناهی، اونی که تعداد نامتناهی رم کرده قوه ایست نامتناهی. یعنی متناهی و نامتناهی عدتن، به لحاظ عده تیری که پرتاب می کند، یا متناهی یا نامتناهی. و سالس و قوه، از کدام چلا میگه قوه؟ چون میخواد مقایسه کنه. تو همون یک مثالی که من زدم، یک قوه رو اول فرض کردم، اونم که یک قوه فرض کردم باز دوتاش کردم، یه گفتم همین یک قوه در امروز، همین یک قوه در فردا، با تعدد زمان متعددش کردم، ولی مقایسه نمیشه کرد. یا باید با تعدد زمان متعددش کنید تا مقایسه بشه، یا اصلا تعدد رامی درست کنید تا بتونید مقایسه کنید. همیشه تعدد لازمه برای مقایسه. به همین جهته که ایشون میگه قوه، نمیگه قوتو. یا در مثال میگه رماته، نمیگه رامین. و سالس قبا یفرز و صدور اعمال متوالی انها، فرض می شود که اعمال پشت سر هم ازش صادر میشه. این قید متوالیه رو باید توجه کنید، من از خارج نگفتم. باید پشت سر هم تیر بندازه، نه که استراحت کنه بعدن تیر اندازی بکنه. این که قبا رو نشون نمیده. فرض می شود صدور اعمال متوالیه از این قبا، که این اعمال مختلفه بالعددند، لزومی نداره مختلف به سرعت و البعد باشن، لزومی هم نداره مختلف باشن به حسب زمان بقایشون در هوا، فقط باید مختلف باشن به حسب تعدادشون. کرومات که یختلف و عدد و رمیه لا محاله تکون لتی، یعنی تکون قوهی که یست رو انها عددون اکثر، قوهی که ازش عدد بیشتر صادر میشه، یکون و اقوا من اللتی یست رو انها عددون اقل، قوی تر از اون قوهی است که چند عدد اقلی از اون صادر میشه. و یجب من ذالک، یعنی از این که دیدیم هر چه عدد بیشتر باشد قوه قوی تر است، از این لازم میاد که لعمل غیر المتناهیه عددون غیر متناهن باشد، لعمل غیر المتناهیه لعمل قوت قوهی که غیر متناهیست، لازم میاد برای عمل قوهی که غیر متناهیست عدد نامتناهی باشد، یعنی تعداد عمل صادر شونده از قوه نامتناهی باید این تعداد خودش نامتناهی باشه. تمام شد. فل اختلاف سرخط باید نوشته بشه، کتاب ما سرخط ننوشته. از این سه قسمی که مثال زدیم، اختلاف در اولی به شدت است، یعنی در اولی هرچی که سرعت بیشتر باشه میگیم قوه شدید تره، در دومی به مدت است، هرچی مدت مکس در هوا بیشتر باشه میگیم قوه قوی تره، در سومی به عده است، هرچی تعداد عمل بیشتر باشه میگیم قوه قوی تره. اون وقت اولی رو اگر نامتناهی باشه یا متناهی باشه میگیم متناهی یا نامتناهی شدتن، دومی رو میگیم متناهی یا نامتناهی مدتن، سومی رو میگیم متناهی یا نامتناهی عدتن. و اذا تقرر ذالک فنقول، بعد از این که اقسام تناهی و عدم تناهی قوه روشن شد، تناهی و عدم تناهی کم یا موجودی که صاحب کم باشه فقط مطرح شد، هیچ استفاده نمیخوادش بکنیم، تناهی و عدم تناهی قوه برای ما مهم بود و اینو سه قسم کردیم. بعد از اینکه سه قسم تناهی و عدم تناهی در قوه روشن شد، ما وارد توضیح کلام مصنف میشیم. مصنف به نحو مجمل بیان کرد که قوا متصف به نهایت و لا نهایت میشن، به نحو اجمال بیان کرد، یعنی اقسامشو نگفت، نگفت شدی و مدی و ادی، این سه قسم رو توضیح نداد، ولی مثالی زد که در اون مثال دو قسم از این سه قسم حاصله، یکی تناهی و عدم تناهیه به لحاظ مدت، یکی هم تناهی و عدم تناهی به لحاظ عدد، شدتشو مطرح نشده، به نحو اجمال مطلب رو گفته، یعنی فقط تقسیم کرده قوه رو به متناهی و نامتناهی، دیگه از این بیشتر جلو نرفته که متناهی و نامتناهی به چه جهت، ما از این جلوتر رفتیم بیان کردیم متناهی و نامتناهی به حس شدت، به حس مدت، به حس عدد، اینو ما اضافه رو بیان کردیم، تفصیل دادیم، ابن سینا تفصیل نداده، مجمل مطلب رو گفته رد شده، فقط دو تا مثال آورده، یکی برای تناهی یکی برای عدم تناهی، که مثال ها با تناهی و عدم تناهی به لحاظ مدت و به لحاظ عدد سازگاره، به لحاظ شدت رو اصلا مطرح نکرده، نه در صراحت کلامش آورده و نه مثالی آورده که به اون تناهی و عدم تناهی شدی اشاره داشته باشه. دو مثالی که آورده که کلوخ بود که قوهش متناهی بود، یکی هم سماع بود که قوهش نامتناهی بود، یعنی فلک. کلوخ رو توجه کنید، حرکتش به حسب مدت یا عدته، یعنی کلوخی که از بالا رها میکنی یا مدتش طولانیه اگه از راه خیلی بالایی برش کنیم، یا ممکنه چند بار رهاش کنیم تعدادش متناهی باشه. به لحاظ شدت مطرح نشده که کلوخ شدت داره یا نداره. در قبه سما هم همینطوره. به لحاظ عده هست که میگیم تعداد دوری که فلک تا حالا چرخیده نامتناهیست، تعدادش نامتناهیست. یه وقت هم به لحاظ مدته، تعداد کار نداریم، از زمانی که شروع کرده تا حالا متناهیست، دیگه کاری به سرعت نداریم، سرعت فلک و بوت فلک رو کار نداریم. وقتی میگیم این فلک حرکت بی نهایت دارد، حرکت بی نهایت دارد یعنی تعداد حرکتش نامتناهیست، یا مدتی که داره حرکت میکنه نامتناهیست، شدتش رو کار نداریم، شدتش نامتناهی نیست به طوری که در یه لحظه تمام حرکات رو طی کنه، اینطور که نیست. شدت نامتناهی اینه که فلک حرکت من الازل الى الابد رو دفعتن طی کنه، این حرکت نامتناهیست به لحاظ شدت. این الان مورد بحث ما نیست، ما برای فلک و حرکت فلک زمان قائلیم، پس نمیتونیم بگیم نامتناهیست شدتن. یعنی وقتی نامتناهیست شدتن که تمام این اوضاع بالقوه رو دفعتن تبدیل به فعلیت کنه، وقتی میگیم چه قوه قوی است که چه شدتی دارد که بی نهایت دور رو یا بی نهایت قوه رو یک جا تبدیل به فعلیت کرد، این در فلک نیست. چون در فلک نیست پس عدم تنهایی شدتن رو مطرح نمی کنه. در مدر هم همینطور، در اون کلوخ هم همینطور. پس مثالی که مصنف زد چه مثال برای قوه متناهی که عبارت بود از کلوخی که از بالا بیفته، چه مثال برای قوه نامتناهی که عبارت بود از اون حرکت فلک، در هر دو فقط تناهی و عدم تناهی به لحاظ مدت و تناهی و عدم تناهی به لحاظ عده لحاظ شده، اما تناهی و عدم تناهی به لحاظ شدت گفته نشده. پس کلام ابن سینا روشن شد که قوه رو به متناهی و نامتناهی تقسیم کرد و به تفصیل اقسامش رو نگفت، بلکه به اجمال گفت. یک قسمش اصلا متعرض نشد، دو قسم دیگر رو در ضمن مثال بیان کرد. بعد یک کلام دیگری هم از ابن سینا در آخر فصل خوندیم که اونم اشاره میکنن که ابن سینا گفته تناهی و عدم تناهی که ما بر قوه اطلاقش کردیم بر معنای دیگر هم اطلاق میشه، یعنی بر کم و بر ذوالکم، که خواجه در اول بحث این مطلب رو توضیح داد که تناهی و عدم تناهی فقط اطلاق بر قوه نمیشه، بلکه همونطور که بر قوه اطلاق میشه بر چیزی دیگه هم اطلاق میشه، که چیزی دیگر گفتیم عبارت هست از کم یا چیزی که ذوالکم باشد. بله ابن سینا مقایسه نکرد بین چند تا مدره و بین چند تا قوه فلک، مقایسه کرد بین خود مدره و خود قوه فلک. گفت مدره قوهش متناهیه، فلک قوهش نامتناهیه. این دوتا رو مقایسه کرد با هم، چون نخواست به تفصیلی که خواجه وارد بحث شده وارد بشه، ولی اگه به تفصیل خواجه میخواست وارد بشه مدره ها رو با هم مقایسه میکرد، قوای فلک رو با هم مقایسه میکرد، این کار نکرد، چون ایشون فقط میخواست تناهی و عدم تناهی رو بیان کنه و برایشون مثال بزنه. برای تناهی مثال زد به مدره، برای عدم تناهی مثال زد به فلک، دیگه وارد مباحث جزئی تر نشد. ما مثالش را تطبیق کردیم بر دو مورد از موارد تناهی و عدم تناهی، یکی تناهی و عدم تناهی به لحاظ مدت، یکی تناهی و عدم تناهی به لحاظ عده. و ایزا تقرر ذالک، وقتی این مطالب معلوم شد، فنقول نبه شیخ در این فصل بر کیفیت اتصاف قوا به نهایت و لا نهایت، نبه علل اجمال، علل اجمال متعلق به نبه است، متعلق به اتصاف نگیرید. مصنف در این فصل به نحو اجمال ما رو متنبه کرد برای اینکه چگونه قوا متصل به نهایت و لنهایت میشوند. و کان مراده، مرادش از این بیان اجمالی، ما یختلف، یعنی قوهی بود که اختلاف پیدا کند در نهایت و لا نهایت به حسب مدت یا به حسب عدت فقط. فقط یعنی دیگه شدت مرادش نبود، بیان کیفیت اتصاف قوه به تناهی و عدم تناهی شدتاً مرادش نبود، فقط مدتاً و عدتاً مرادش بود. ولذالک تمثل بالمدره، برای اینکه این مرادش را افاده کند، یعنی قوه‌ای را که در نهایت و لا نهایت به حسب مدت و عدت مختلف است بیان کند، مثال زد به مدره‌ای که حرکت می کند، حرکت متناهی به حسب هماینه، به حسب مدت و عده، و مثال زد به سمایی که حرکت می کند، حرکت غیر متناهی به حسب هماینه، به حسب مدت و عده. یعنی اگه مثال زد، دو تا مثال زد، یکی برای متناهی یکی برای نامتناهی، هر کدومشون هم به لحاظ عده یا به لحاظ مدت، به لحاظ شدت رو مطرح نکرد. و ذکر در آخر فصلم ذکر کرد که متناهی و غیر متناهی یقالان للقوا، به قوا گفته می شود، به احد هذین الاعتبارین، به یکی از این دو اعتبار، یعنی به اعتبار مدت و عده. ما انهما یعنی تناهی و لا تناهی، قد یقالان لغیر المعنیین، یعنی قد یقالان لغیر قوه به لحاظ عدت و قوه به لحاظ مدت، چون بر قوه هم که اطلاق شد به دو معنا اطلاق شد دیگه، یکی به معنای تناهی و عدم تناهی به لحاظ مدت، یکی تناهی عدم تناهی به لحاظ مدت. حالا میگه به غیر این دو معنا هم اطلاق میشه، یعنی بر غیر قوه هم اطلاق میشه، یعنی یقالان این تناهی و عدم تناهی، للکم یک و لما هو زو کم دو، به این دو تا هم گفته میشه که در صدر فصل خود خواجه اینا رو توضیح داد. عرض کردم در فلک ما عدم تناهی به لحاظ شدت رو نداریم، وقتی در فلک نداشته باشیم در واقع هم نداریم. ما داریم الان فرضها رو مطرح میکنیم، اما اینکه کدوم رو داریم کدوم رو نداریم مورد بحث ما دیگه نیست. ما داریم فرضها رو مطرح میکنیم تا بعدا ازشون استفاده کنیم. و حرکت اگر قوهی بی نهایت در حرکت کند و حرکتش به لحاظ شدت بی نهایت باشه، این تناقضه، یعنی حرکت کند و حرکتش دفعی باشد، حرکت دفعی ما اصلا نداریم. بنابراین مثالی برای این مورد نداریم، فقط اون دو مورد منظور ما بودن، اون مورد شدت رو فقط ذکر کردیم. البته در مجردات قوت به لحاظ شدت رو داریم، قوتی که بی نهایت باشه به لحاظ شدت، در مادیات نداریم، چون در مادیات قوه وقتی میخواد کار انجام بده با حرکت انجام میده، حرکت دفعی نمیشه، حرکت حتما با تدریجی